اینو باید بهش توجه کنیم. کی بود؟ عاشورای اول. عاشورای اول میتونست گوسفند خیلی گرون نشده بود، میتونست پولم داشت، نکرد. به اصطلاح بهش میگیم که نز به گردنش مستقر شد، مدیون شد.
بله.
دیگه اینجا چاره ای نداره. مثل حج.
حالا بعضی هم اشکال نکنن، به هر حال نذر کاریه که خودمون داریم بر عهده خودمون واجب میکنیم. یعنی اگه انجام ندیم کسی به ما نمیگه چرا نذر انجام ندادی، ولی وقتی انجام دادیم و نذر شرعی محقق شد باید انجام بدیم. یعنی باید حتما متعلق نذر توجه بشه و صورت بگیره.
حالا من مشابهش رو میگم، حج. حج هم مشروطه، مشروط به استطاعته. کسی مستطیع نشده نشده هیچ، اما اگر مستطیع شد و حج باید میرفت و نرفت
و میتونست بره
و میتونست بره و نرفت، پولشو داشت نرفت، 10 سال دیگه پشیمون شد، 10 سال دیگه نداره، اون باید چکار کنه؟ اگر به گدایی هم شده، به قرض هم شده، باید پول جور بکنه بره. چرا؟ چون دین مدیونه، چون حج به گردنش مستقر شد. پس تو نظرم همینه که اگر نظره مستقر شد، یعنی میتونست و زمانش هم رسید و قدرتش هم داشت و عمل نکرد و معصیت کرد، بعدم که پشیمان میشه مقاد عمل به نظر بکنه، اونجا دیگه ما نمیگیم میتونی یا نمیتونی، مدیونه. یک گزینه. فرض دومون است که جناب عالی فرمودید که چی؟ نه، هم عاشورای اول بنده خدا هنوز مسامحه نکرده، سهل‌انگاری نکرده، میخواد نذر عمل بکنه، گفته در عاشورا، عاشورای اوله، میخواد گوسفند رو ذبح کنه، ولی نداره، نمیتونه، واقعا قدرتشو نداره. قدرت نداری، قدرت بر انجام نذر نداری. اینجا همون است که عرض کردیم این نذر تکلیفی بر عهده این شخص نمیآوره.
خیلی خوب.
خب ببینید آیه موسوی نژاد، گفتیم که اگر زمان ادای نذر قدرت نداشت و عاجز شد تکلیف نداره. یه موردی تبصره داره و اون نذر روزه است.
خیلی ممنونم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحیدپور، کارشناس محترم مباحث فقهی برنامه زمزم احکام. با شما خداحافظی میکنیم. دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده قسمت بعدی برنامه زمزم احکام باشید.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فکر زندگی باید کرد، در پرتو به فکر زندگی باید کرد.
خواستم ببینم که حکم خرید و فروش اکانت چیه، بعد حالا درآمد حاصله از این چه حکمی داره، و سوال بعدی من این که اگه بچه که توی خونه زندگی میکنه، با هم زندگی میکنین، چیزی با اون پول خریده، حالا ما استفاده کنیم استفاده نکنیم، این چه حکمی داره؟
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند:
اونچه که در سوال آمده چون معانی متفاوتی براش ذکر کردن، اما اگر مقصود سوال کننده اون سهمی یا بخشی است که در بازی‌های رایانه‌ای طرف مثلا پیش رفته و تا یک مراحلی رسیده، این مرحله‌ای که رسیده است به شخص دیگری بفروشه، مبلغی دریافت کند، و حالا این مبلغ دریافتی همشون سوالشون این هست که آیا مجاز هست، نیست، حلاله، چه حکمی داره. در جواب باید عرض کنیم که این مسئله حکمش برمیگرده به اون بازی و نحوه اون. یعنی اگر اون مسابقه‌ای که هست اگر حرام نباشه، یعنی فعل حرامی نباشد، مقامره نباشد، یعنی برد و باخت در کار نباشد، خب این مرحله‌ای که طرف پیش رفته است، خب یه حقی به اصطلاح داره، میتونه از این رفعیت کنه یا واگذار کنه به غیر و مبلغی دریافت کنه. اما اگر به گونه‌ای باشه که در این مسابقه مثلا برد و باخت باشه، به این معنا که برنده از بازنده چیزی میگیره، یا اون شرکتی که به هر حال صاحب کار هست مبالغی که دریافت میکنه به برنده به عنوان جایزه میده، حتی اگر بخشی از اون رو بدهد، این حکم قمار رو داره. بنابراین اون مقداری که پیش رفته طرف اکانت رو بخواد واگذار کنه، اون هم جایز نیست. پولی که در قبالش هم دریافت میکنه، اون هم حرام است. و به دیگری هم بسپاره و اطلاع داشته باشه، اونم نمیتونه ازش استفاده کنه. و اما نسبت به وسایلی که با اون پول خریداری شده است، چون به ذمه خریداری میشود، به نظر حضرت آقا تصرف در اونها اشکالی نداره، ولی بر فرض آن که اون پول حرام بوده، طرف مدیونه و باید برگردونه. الله
الله. آیا طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مجازیم با نماز رادیو نماز بخوانیم و به امام جماعتی که نماز میخواند اقتدا کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ گفتند:
از شرایط نماز جماعت اگر بخواهیم صحیح باشه، مسئله اتصاله، یعنی ما نسبت به امام جماعت یا نسبت به افرادی که در جماعت هستن از نظر موقعیت مکانی حدود بیش از 1 متر نباید فاصله داشته باشیم. پس اقتدا کردن به امامی که در تلویزیون در رادیو هست صحیح نیست و نماز جماعت منعقد نمیشه. از این سوال رو خیلی میپرسن در همین نمازی که عید فطر آقا اقامه میکنن در تهران، یا بعضی مواقع امامت مقام معظم رهبری نماز خونده میشه، خیلی ها دوست دارن از ثواب این نماز بهره ببرن، ولی خب در شهرها و روستاها هستن، سوال میکنن ما میتونیم اقتدا بکنیم؟ یا حتی یه بنده خدایی یه بار مراجعه کرده به ما، میگه ما هر سال اصلا به نماز آقا اقتدا میکنم و از ثواب اون بهره ببرم. نه، طبق دستور احکام ما و نظر حضرت امام چنین اقتدایی صحیح نیست و ما از نماز جماعت بهره‌ای نمیبریم، باید فرادا نمازمون را جداگانه بخونیم. نکته که قابل توجه هست اینه، ممکنه کسی بخواد فرادا بخونه اما از باب همراهی یا بعضن افراد سوره های را حفظ نیستن، مثلا میدونه این امام جماعت شب جمعه سوره جمعه را میخونه، دوست داره بعد از او این جملات را تکرار بکنه، نماز را کاملا فرادا مستقل میخونه اما همراهی میکنه، این اشکالی نداره، ولی نیتش نیت فراداست و ضرر به نماز شما نمیزنه. انشاءالله که موفق باشید.
سوال شرعی داشتم درباره زمزم احکام. میخواستم بپرسم که من در 40 روزی شرکت کردم که در اون 40 روز سوره یاسین خونده میشده. به دلیل مشکلات شرعی نتونستم تقریبا 1 هفته از اون 40 روز که سوره یاسین بوده رو بخونم. میخواستم بدونم که بنده که من اون چند روز رو نتونستم بخونم و خب این چند روز به نام کسای دیگه خونده می شده، میخواستم بدونم که آیا دینی بر گردن من هست؟
حجت الاسلام و المسلمین علیه نجات طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ گفتند:
اولا تلاوت قرآن در ایامی که خانم ها عذر شرعی دارن به غیر از آیاتی که سجده واجب داره جایزه و اشکالی نداره، و چون هیچ کدوم از آیات سجده واجب در سوره یاسین نیست، خوندن سوره یاسین در اون ایام مشکل شرعی نداشته. ثانیاً با توجه به اینکه نسبت به این مسئله جاهل بودین، قضای روزهایی که تلاوت سوره یاسین رو ترک کردین انجام بدین و وظیفه دیگه ای ندارین. انشاءالله که با تلاوت آیات نورانی قرآن و عمل به مضامین بلند و عمیق این آیات مشمول برکات و فضائل تلاوت این آیات و سوره ها باشید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته: من از دوستم مقداری پول قرض کرده بودم، ولی به هنگام برگرداندن آن هرچند با اصرار بنده ایشان قبول نکرد و پول رو از من نگرفت. سوالم این است که با توجه به اینکه دوستم قبلا چند باری مشروب خورده بوده، آیا استفاده کردن من از این پول اشکال دارد یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمودی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
این حق مربوط به همون دوستتون هست، ولو اینکه کار گناه کرده باشد، اون گناهش مستقل هیچ ارتباط به وام شما و قرض شما نداره، بنابراین بخشیده به شما و هیچ مشکلی نداره و شما حق تصرف درش دارید.
الله الله.
مبلغ خمس را آیا مجازیم به نیازمندی که ایشان را میشناسیم بپردازیم؟ به عنوان مثال وسایل ضروری زندگی ایشان را تهیه کنیم و در اختیار ایشان قرار دهیم، به خصوص درباره پدر و مادری که نیازمند هستند. آیا مجاز هستیم که مبلغ خمس را به این صورت برایشان هزینه کنیم؟ سوالی که براتون خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی، اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
نصف خمس سهم امام هست و نصفش سهم سادات هست. مصرف سهم امام باید در زمان غیبت با اجازه مشاهده جامع شرایط باشه. سهم سادات هم باید با اجازه مجتهد به سید فقیر داده بشه. نکته که در اینجا وجود داره اینه که اگر شخصی پدرش مادرش فقیر باشه، در یه سری امور وظیفه فرزند هست که مخارج اونها رو تامین بکنه، در خورد و خوراکشون، در پوشاکشون، در مسکنشون. بنابراین تو اینجا باید خود فرزند مخارج رو تامین بکنه و شخص نمیتونه بابت سهم سادات مخارجی که به گردن خودش هست از سهم سادات بخواد اونها رو تامین بکنه و به پدرش بده، سهم سادات خودش رو به پدرش بده. نه، این مخارج رو باید از راه دیگری تامین بکنه و نمیتونه سهم سادات به پدرش بپردازه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
گندم هایی را که روزانه برای پرنده ها می ریزیم، آیا کفاره هم محسوب می شود یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی فتوای که حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این خصوص یادآور می شوند.
کمک کردن به بعضی از حیوانات، پرندگان، بز پرندگان که حرم هستن یا اینا، این خیلی خوبه، اون هم ثواب خودشو داره. برای این اینا جاندار هستن و حتی به هر حیوانی آدم به این صورت کمکی بکنه و از گرسنگی نجاتش بده، این که ثواب داره جای خودش. اما کفاره‌ای که ما منظورمون هست و در کفاره عذر یا کفاره عمد و امثال اینا که میگیم اطعام باید بشه، طعام به این گندم یا غذا باید به یک انسان مستحق داده بشه، نه به حیوانات. پس این گندم ها ثواب خودشو داره اما جای کفاره رو نمیگیره. پس اون 750 گرم هایی که میگیم باید داده بشود بدل از مثلا روزهی که مریض نتونسته بگیره، این حتما باید به یک انسان مستحق پرداخت بشه تا اون کفاره از گردن طرف و ذمه طرف ساقط بشه، و الا همچنان به ذمه او خواهد بود این کفاره و خب به طب گناه داره. نباید به این صورت باشه به حیوان ها گندم بدیم بعد بگیم کفاره رو به انسان ها ندادم یا نمیخوام بدم، این درست نیست.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از هر پنهان داشتن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
الحمد لله الحمد لله
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله
صدای دین
الحمد لله
احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی
سبحان الله
رسانه دین
الحمد لله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت به امید دیدار. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ای امید قلب‌های شکسته، در تمنای وصالت دلهای فرسوده خیش را لبریز از امید کرده ایم. به ما نظری از لطف کن تا سرشار از نورانیت و لطافتت گردیم. ای قادر متعال، دستهای عاجز ما را نیروی عطا کن تا به سوی آسمان به فراز درآیند و نام تو را زمزمه کنند. نام تو شیفتگی و شعفناکی ما را فزونی می دهد.
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت، سلام به شما ساجدان و راکعان حریم کبریایی و سلام به شما عاشقان و ارادتمندان امام حسین علیه السلام و منتظران مهدی فاطمه سلام الله علیهما. برنامه به امید دیدار رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم.
الهی يا إلهي يا إلهي يا كريم إلهي يا إلهي يا إلهي يا عظيم يا إلهي
يا إلهي
امروز چهارشنبه است، 31 مرداد ماه 1403 و 16 صفرالمظفر 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:10 خواهد بود. در لحظه اذان برای همه دعا کنیم و حتما در رأس همه دعاها دعا برای سلامتی و فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نماز حقیقت بندگی و اصل پایندگی است. نبودن آن مایه شرمندگی و سستی از آن علت سرفکندگی و نور آن حرارت بخش زندگی و فرار از آن ریشه شر و افسردگی و اجرای آن عین آزادگی و اتصال به آن رها شدن از بردگی و وجود آن در میدان حیات عین سازندگی و نمازگزار واقعی بدون شک دور از هر آلودگی است.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
شنونده ویژه برنامه به امید دیدار هستید که از رادیو معارف افتخار داریم همراه شما مؤمنین و نمازگزاران هستیم. همینک آیت الله محمد علی جاودان درباره نماز صحبت خواهند کرد که میشنویم و بهره میبریم.
والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنان کسانی هستم که از لغو اعراض میکنن.
نماز درست مال آدمی است که از لغو اعراض داره، کار لغو نمی کنه.
لغو رو معنی نکردم، رفت یعنی کار بی معنا، کار بی نتیجه. من یه کاری می کنم، نه نتیجه دنیایی برام داره نه نتیجه اخروی. شما صبح میرید دنبال کسب، کسب لازم است برای که دست جلو مردم دراز نباشه، مثلا برای اینکه زندگی خانواده خودت را اداره کنی به دنبال کار میری. خب این میتونه کاملا پسندیده باشه، پس کار لغو نیست. اگه توی زندگی من اینجوریه، هرچی هست لغو نیست، من میتونم بگم چرا، جوابشو میتونم بدم، این کارو چرا کردی، دلیلش هم پسندیده باشه. مهم اینه که دلیلش پسندیده باشه. آدم همیشه هر کاری میکنن یه دلیلی داره، اما دلیل باید پسندیده باشه. اگه دلیل پسندیده باشه کار لغو نیست. اگر دلیل پسندیده است معقوله. مثلا مثالی که عرض کردم، کسی که دنبال کسب میرود برای اینکه زندگی خودش را اداره کند، برای اینکه دستش رو مردم دراز نباشد، برای که زن بچهش گرست نمونن، این کارش معقوله. کار معقول جواب میشه داد. روز قیامت شما بپرسن چرا، میتونی بگی به این دلیل، و این دلیل آنجا پسندیده است. اگه درس میخونی میتونی بگی، نه همه وقتایی که آدم درس میخونه میتونه بگه، اما درس خوندن کاریست که میتواند معقول باشد. من اگر فکر درستی در درس خونن به کار ببرم، هدف درستی داشته باشم، کار میشه پسندید. کار پسندیده معقول میشه جواب داد. خیلی مهمه من کاری که میکنم میدونم جواب بدم یا نه. من نگاه میکنم، حالا ببینید من چقدر از نگاهمو نمیتونم جواب بدم. چرا نگاه کردی از این ور، به چه دلیل؟ چند تا از نگاه های آدم میتونه جواب بده؟ چند تا از نگاه هاش، چند درصدش؟ من دارم قرآن میخونم، تو صفحه قرآن نگاه میکنم، خب اینو من میتونم جواب بدم که خدایا من این صفحه رو نگاه میکردم برای این که دم. مثلا حالا فرض کنید که درس و بحثای ما وقتی که داریم درس رو میخونیم، البته اگر نیتمون درست باشه، خب همش میشه عبادت، کاری که میتوان جواب داد. کاری که میتوان جواب داد لغو نیست. لغو کاریست که نمیتوان معنا کرد، معنای درست براش کرد، معنای معقول گفت، هدف معقول براش نمیتوان گفت. مثالش رو عرض کردم، نگاه ما بسیارش لغو است، حرف های ما بسیارش لغو است. تا لغو تو زندگی اومد نشون میده که من ایمانم، وقتی ایمانم مشکل داره پس نمازم، اصلا نماز من نشون میده که من ایمانم مشکل داره، پس تو زندگیم لغو وجود داره و به طور جدی وجود داره. لغو چون به طور جدی وجود داره، من نماز نمیتونم درست بخونم.
استغفر الله، استغفر الله.
سجده نشینان عاشق، حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز و مهمان دوست بود. روزی یک نفر مجوسی در مسیر راه خود به خانه ابراهیم آمد تا مهمان او شود. ابراهیم علیه السلام به او فرمود اگر قبول اسلام کنی تو را میپذیرم، وگرنه تو را مهمان نخواهم کرد. مجوسی ناراحت شد و از آنجا رفت. خداوند به ابراهیم علیه السلام وحی کرد ای ابراهیم، تو به مجوسی گفتی اگر قبول اسلام نکنی حق نداری مهمان من شوی و از غذای من بخوری، در حالی که 70 سال است او کافر است و ما به او روزی و غذا می دهیم. اگر تو یک شب به او غذا می دادی چه می شد؟ ابراهیم علیه السلام از کرده خود پشیمان شد و به دنبال مجوسی حرکت کرد و پس از جستجو او را یافت و با کمال احترام او را مهمان خود نمود. مجوسی راز رفتار ابراهیم را پرسید. ابراهیم علیه السلام موضوع وحی خدا را برای او بازگو کرد. مجوسی گفت آیا به راستی خداوند به من این گونه لطف می نماید؟ حال که چنین است اسلام را به من عرضه کن تا آن را بپذیرم. او به این ترتیب قبول اسلام کرد.
اجرنی اجرنی
الهی الهی سیدی ربی امیدنی.
در این بخش از ویژه برنامه از آنگاهی به امید دیدار از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال توفیق عبادت همراه با معرفت رو به همه ما عنایت بکنه. در رابطه با آداب و اسرار نماز صحبت میکردیم، فعلا به بحث اذان و اقامه رسیده ایم. اذان و اقامه به استقبال نماز رفتنه. در مباحث قبل اشاره کردیم انسانی که مشغول امور دنیاست، بعد وقتی صدای اذان و اقامه رو میشنوه یا وقتی خودش به سمت نماز میاد و اذان و اقامه میگه، خود تکرار این جملات یک مقدار استقرار برش ایجاد میکنه و او رو از فضای دنیا و آنچه که درش بوده جدا میکنه و آماده حضور در پیشگاه خداوند متعال. لذا میشه بگیم اذان و اقامه گفتن به استقبال نماز رفتنه. امروزه علم هم این رو پذیرفته و ثابت کرده که بسیاری از امور از چشم ما و از حس ما غائبند، یعنی با حواس پنجگانه نمیشه اینها رو فهمید، اما وجود دارند و تأثیرات شگفتی هم دارند. مثلا این که زمین جاذبه داره، این یک واقعیتی است که تأثیراتش تو عالم بسیار گسترده است، اما یک امری نیست که با حواس پنجگان ما بتونیم بهش برسیم. یا اون تشعشعات هسته‌ای، اونها اموری است که